السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري. ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب همه ما شد که در مجلس حسین ابن علی سلام الله علیه حضور پیدا کنیم و عرض ادبی داشته باشیم. موضوع بحث بنده حکمرانی حسینی بود. آیه ای که تلاوت کردم آیه 70 سوره قصص. خداوند سبحان در این آیه از حکمرانی توحیدی و توحید حکمرانی سخن میگه. میفرماید: هو الله لا اله الا هو. بعد میفرماید که له الحمد فی الاولا و الاخره. اولا یعنی دنیا، آخرت هم یعنی آخرت. حمد مخصوص خداست، هم در دنیا هم در آخرت. بعد می‌فرماید و له الحکم. له الحکم، این تقدم له بر حکم دلالت بر انحصار داره، یعنی حکمرانی فقط از آن خداوند تبارک و تعالی است. این یعنی توحید حکمرانی و حکمرانی توحیدی. خب حکمرانی به چه معنا؟ حکمرانی غیر از حکومت هست. ممکن است حکومتی باشد حکمرانی نداشته باشد. ممکن است حکمرانی هم باشد حکومت نداشته باشد. ممکن هم هر دو باشد. یعنی حکومت دارای حکمرانی باشد. حکومت یعنی اقتدار سیاسی. اگر کسی یا کسانی یا گروهی از یک اقتدار سیاسی در یک کشور برخوردار باشن، اینها دارای حکومت هستند. یعنی یه ساختار حکومتی داره که میتواند امر و نهی بکنه و حکم صادر کنه و بقیه هم تبعیت کنه. حکمرانی که در اصطلاح غربی ازش به گاورننس تعبیر میکنند، با حکومت که گاورمنت هست متفاوته. در جامعه ما خیلی ها در رشته‌های مدیریت ازش تعبیر میکنند به سیاست گذاری یا خط مشی گذاری. این درست نیست، دقیق نیست. حکمرانی یه فرایندی است. اگر در این فرایند سه فعالیت اتفاق بیفته میشه حکمرانی. اولش سیاست گذاری و خط مشی گذاری است، دوم تنظیمگری است و سوم خدمات عمومی است. سیاست گذاری معمولا عبارت از اون سندهای کلان، باید و نباید هایی که جهت قانون برای قانونگذار جهت تعیین میکنه. مثلا فرض کن الان در کشور ما سند یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوشته شده. باید و نبایدهای کلانه. معمولا کار شأن رهبری است که یعنی عالی‌ترین مقام در هر کشوری کار سیاست‌گذاری رو داره. مثلا در ایران رهبری هست، تو آمریکا رئیس جمهور، ممکن در بعضی کشورهای دیگه نخست وزیر باشه. خلاصه عالی‌ترین مقام مثلا در آلمان صدر اعظم شأن سیاست گذاری داره، عالی ترین مقام سیاست گذاری میکنه. بعد به تبع سیاست گذاری تنظیمگری. تنظیمگری چیه؟ تنظیمگری حداقل دو تا کار اگر انجام بشه میشه تنظیمگری. یکی قانونگذاری و مقررات گذاریه، یکی دیگه هم ساختارسازیه. معمولا در کشورها قانونگذاری و ساختارسازی کار قوه مقننه است، یعنی قوه تقنین، مجلس، کنگره، حالا مجلس شورا، مجلس ملی کار قانونگذاری رو و ساختارسازی رو انجام میده. البته معمولا بعد از ساختارسازی، قانونگذاری، ساختارسازی قوانین جزئی تر، آیین نامه ها نوشته میشه که در کشور ما به عهده قوه مجریه است. کل اینها میشه تنظیمگری. لذا اول سیاست گذاریه، بعد قانونگذاریه، بعد ساختارسازیه، بعد آیین‌نامه نگاریه، بعدش وقت میشه چی؟ خدمات عمومی که مثلا مردم در بخش سلامت و بهداشت، در معیشت، در تأمین اجتماعی خدمات عمومی رو بهره میبرن. گاهی خود حکمرانی در یک بنگاه خاصه، مثلا در ژاپن یه شرکتی هست به نام تویوتا، این یه حکمرانی داره، همین فرایند هست هم. اما یه گروه خاصی هست سیاست گذاری میکنن، قانون گذاری میکنن، عرض کنم ساختارسازی میکنن، آیین‌نامه نگاری میکنن تا اون تولید و خدمات عمومی رو انجام میدن. مثلا فروشنده خودرو رو میخره، تا 4 سال 5 سال یا تا مثلا فلان مقدار از طی کردن مسافت خدمات رو میدن، حالا خدمات به هر حال بی هزینه یا با هزینه. حکمرانی است، حکومت نیست. مثلا فرض کنید حالا در ایران بخوام مثال بزنم، مثلا این شرکت بزرگ اسنووا که تو ایران هست که شرکت کاملا داخلی است، این عرض کنم سیاست گذاری داره، قانون گذاری داره، ساختارسازی داره، بالای 1000 کارمند و کارگر داره، تا خدمات عمومی که الان به عنوان کالای خوبی در اختیار مردم قرار میده. این خدمت رو عرض کنم بهش میگن حکمرانی. در حکومت، یک حکومت ممکنه سیاست گذاری باشه ولی قانون گذاری مطابق سیاست گذاری نباشه. اینجا یعنی حکمرانی وجود نداره. در بعضی عرصه ها ما تو ایران حکمرانی داریم، موفق هم بوده. مثلا ما تو عرصه نظامی حکمرانی داریم. یعنی چی؟ یعنی در عرصه نظامی سیاست گذاری هست، قانون گذاری هست، ساختارسازی هست تا نتیجه هست. کشور ایران الان یک قدرت نظامی در منطقه که اگر این قدرت رو نداشت تا حالا بارها حمله نظامی میشد و قطعا ایران رو تجزیه میکردن. هر که اینو قبول نداره یا نمیداند یا داره مثلا جهالت، خودشو به جهالت میزنه. خیلی روشنه اقتدار نظامی ما زایده حکمرانی نظامی است. به نظر من ایران از حکمرانی امنیتی هم برخورداره، یعنی سیاست گذاری، قانون گذاری، ساختار سازی تا نتیجه و خدمات امنیت. ایران در بحرانی ترین منطقه حضور داره ولی بالاترین امنیت رو داره. شاخصهای امنیت شاخصهای بین المللی است. حالا بعضی میگن خب اگر امنیته پس چطور مثلا شهید فخریزاده به شهادت میرسه؟ عزیزان شهید فخریزاده 20 سال دنبال ترورش بودن، 20 سال. یعنی خود ایشون به من میگه 20 سال ما 10 سال خب ارتباط داشتیم، جلسات مفصل داشتیم در با عنوان فلسفه و فیزیک و ربودنش. یعنی اول صهیونیست‌ها دنبال ربودنش بودن، اگر میتونستن ایشون رو میدزدیدن. و همین نقشه‌ای که برای شهادت ایشون کشیدن میلیاردها تومان هزینه کردن و شاید صدها نفر رو درگیر کرده بودن، گروه های مختلف که از هم دیگه هم اطلاع نداشتن، هر کدوم یه بخشی از کار انجام داده بود. توجه دارید؟ خب یه قدری کوتاهی های هم البته شد در داخل، اما این که میگن مثلا در امنیت کشور نفوذی هست، نه من اینو قبول ندارم. واقعا حکمرانی امنیتی ما وجود داره، اما مثلا در بحث سلامت من معتقدم حکمرانی نداریم. حکومت داریم، برای وزارتی داریم به نام وزارت بهداشت و درمان، اما حکمرانی نداریم. چرا؟ برای اینکه سیاست‌های کلان سلامت نوشته شده، اما آیا قوانینی که در مجلس تصویب می شود مطابق سیاست‌های سلامته؟ اگر باشد ساختارهای سلامت در کشور مطابق قوانینه، آیین‌نامه ها مطابق قوانین و ساختارهاست؟ من به نظرم یه جاهایی نیست. بذارید یه مثال خیلی عینی براتون بزنم. یه دولت سر کار میاد، معاونتی میذاره به نام معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت. میگن آقا از ظرفیت طب سنتی باید استفاده کنیم. طب سنتی طب بوعلیه، طب زکریا رازیه، طب سید محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی هست، قرن 12 قمری بود. این همه میراث گرانبها که آلمانی ها نسخ خطی ما رو از ما میگیرن، تصحیح میکنن، چاپ میکنن، در طبشون استفاده میکنن. الان در آلمان، سراسر آلمان که جمعیت آلمان با ایران تقریبا برای مثل همه تقریبا، الان یه بیمار در آلمان وقتی میره پیش طبیب، چه بیمارستان ها چه مطبای خصوصی، 70% نسخه طب گیاهیه، 30% طب شیمیاییه. بزرگترین کشور تولید طب داروهای شیمیایی هم در آلمانه. به 70% داروی گیاهی به بیمار میدن، در حالی که طب گیاهی بخشی از طب سنتیه، چون طب سنتی هم طب گیاهیه، هم طب جمادات، هم طب حیواناته، یعنی از طبیعت استفاده میکنه نه فقط گیاه. ما چقدر از داروی گیاهی استفاده میکنیم؟ بزرگترین جغرافیای تولید گیاهان دارویی در ایرانه. چقدر ما از این ظرفیت استفاده میکنیم؟ دولتی میاد سر کار، معاون وزیر بهداشت، نه خود وزیر حتی، معاون میاد معاونت طب سنتی رو تعطیلش میکنه، میمونه هم طب سنتی. بعد عرض کنم خدمت شما، یک ریال هم حاضر نیست هزینه کنه برای کارهای پژوهشی. این یعنی چی؟ یعنی حکمرانی طب ما در ایران نداریم. یه وزیر یا یه معاون وزیر تصمیم میگیره طب سنتی باشد یا نباشد. درباره همین واکسن کرونا من براتون بگم، 5 شرکت در ایران الان مشغول تولید واکسن. اولا از ابتدا وزارت بهداشت میگفت آقا ما نمیتونیم واکسن تولید کنیم، باید بخریم، باید وارد کنیم. خب یه عده واردات چیان دیگه، سودشون در اینه دیگه. آقا فرمود باید داخل تولید بشه. چون ما تحریم بودیم، خب واکسن هم بهمون نمیدادن، با چند برابر قیمت، با چند واسطه باید وارد میکردیم. الان نگاه نکنید دارن واکسن بهمون میفروشن، یا حتی از طریق هلال احمر رایگان میدن. چون به تولید واکسن رسیدیم میدن و از تحریم ما رو در بردن. اصلا قانون استکبار یه قوانینی داره، اگر قدرت پیدا کردی باید معامله میکنه، اگر قدرت پیدا نکردی نابودت میکنه. آقا فرمود، حضرت آقا فرمود باید واکسن تولید بشه. هم بنیاد برکش شروع کرد به تولید، هم مجموعه شهید فخریزاده. شهید فخریزاده تو مجموعه ای بود در وزارت دفاع که اصلا آزمایشگاه نداشتن، اصلا امکانات زیست شناسی نداشتن. اومد یه آزمایشگاه تیپ دو یا تیپ سه الان خاطرم نیست رو انداخت و از صفر شروع کرد. یعنی مجموعه مثل پاستور دستش نبود. شهید فخری زاده رو عزیزون قدرت مدیریتیش فوق العاده بود. اصلا یک اعجوبه مدیریتی بود. غیر از اینکه دانشمند هسته‌ای بود، رشتهش هم زیست‌شناسی نبود. رشتهش فیزیک بود. استاد فیزیک بود، فیزیک هسته‌ای بود. ولی قدرت مدیریتیش انصافاً بسیار قوی. البته اهل صفا بود، اهل حال بود، اهل نافله شب بود، اهل شعر و ادب بود، اهل بکا بود، یه حالاتی خیلی شبیه مردمدار بود، خیلی حالات شبیه شهید حاج قاسم رو داشت ایشون. و واقعا ما ضرر کردیم، ولی این بزرگان حیف با مرگ طبیعی بمیرن. توفیق بود ولی خب الان ما خسارت دیدیم، قطعا انجام ما از فقدانشون ضرر می‌کنه. شهید فخری‌زاده ما صفر شروع کرد با جوانهای زیر 30 ساله و این آزمایشگاه انجام داد و که انشالله حالا القریب به نتیجه میرسه. بعد پاستور اومد میدان، رازی اومد میدان. یکی از مجموعه دیگه ای که ورود کرد که با زیر نظر به معنا رهبری هست، دانشگاه بقیت الله سپاه بود. یعنی سه تا مجموعه ای که زیر نظر رهبری بودن اینا زودتر شروع کردن. پاستور رو چیز بعدن شروع کرد. رازی خدمت رو عرض کنم که این دوستان، من یه وقت جلسه ای داشتم با یکی از این مجموعه، حالا اسم نبرم، مسئول کلانشون بود. من گله کردم که خب چرا از ابتدای ویروس که معلوم شد چرا شروع نکردی؟ اصلا واکسن رو زودتر تولید میشه. ایشون توضیح داد معمولا به لحاظ بین المللی ساخت یک واکسن 3 سال طول میکشه، ولی ما زودتر از این میتونستیم تولید کنیم. اما وقتی دارو رو ساختیم، یعنی مثلا این ویروس زنده رو باید با میکروسکوپ‌های بسیار پیچیده و فوق الکترونیکی اینا رو شناسایی میکنن، ویروس زنده رو یا میکشن یا ضعیفش میکنن، چند مدل هست تو ساخت واکسن. بعد این واکسن رو وقتی تولید میکنن رو موش آزمایش میکنن، چند مرحله. بعد رو میمون آزمایش میکنن. چون حالا طبق زیست‌شناسی پروژه ژنوم انسان با میمون مثلا 98% مشترکه. بعد رو میمون آزمایش میکنن، در معرض کرونا قرار میدن. بعد مراحلی وقت رو انسان. هر مرحلهش 10-12 مرحله است. هر مرحله ممکنه 2 ماه، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه طول بکشه. بستگی داره. هر مرحله که انجام میشد، این بچه ها جهادی شبانه روز، جوان های حزب اللهی ولایی انقلابی دانشمند شبانه روز، واقعا بعضیشون هم اینا توی آزمایشگاهی بودن مثلا 2-3 ماه از آزمایشگاه نه بیرون می اومدن، اصلا زن و بچه شون رو نمی دیدن. واقعا جهادی. حالا 2-3 ماه کمتر بیشتر، من الان مقدار دقیقش رو نمیدونم. میگم این مرحله آزمایش انجام میدادیم به نتیجه میرسیدیم، بعد میرفتیم مرحله بعد. اما چون قانونی تو وزارت بهداشت این اسناد رو بعد میدادیم وزارت بهداشت یه جلسه ای بگیرن، مدارک رو ببینن، اسناد رو ببینن، اگر دیدن که مراحل درسته ای شده اجازه بدن مرحله بعدی انجام بشه. اون رئیس این پروژه در یکی از این مراکز میگو ما این اسناد مدارک رو میدادیم وزارت بهداشت، اینو میتونستن حد اکثر تو یه هفته جواب ما رو بدن. 3 ماه ما رو معطل میکردن، جواب نمیدادن. خب مرحله بعد 3 ماه عقب میافتاد دیگه. یعنی چی؟ یعنی ضعف حکمرانی. این ضعف حکمرانی ما که تعارف نداریم. ما در بحث سلامت و در بحث مدیریت کرونا ضعف حکمرانی، این معنیش نیست که بیمارستان های ما پزشکان پرستاران ضعیف عمل کردن. نه، این بندهای خدا جهادی کار کردن. ضعف حکمرانی جای دیگه است. من این همه پرستار شهید مدافع سلامت دادیم، از قضا اگر درست حکمرانی میکردن این همه پزشکان در بیمارستان ها و پرستار ها اینقدر گرفتار درد و رنج نمیشدن. ضعف حکمرانیه. و اگر این ضعف حکمرانی در سلامت ادامه پیدا کنه، ما تا 5 سال دیگه هم نمیتونیم کرونا رو مدیریت کنیم. درمان کرونا واکسن 75% مردم باید واکسن بزنن تا این مدیریت بشه. حالا اینایی که میگن نمیدن واکسن فلان بهمانه، این حرفایی ببخشید مزخرف و غیر علمی است. قبلا همین فلج اطفال رو با واکسن در همون موقع هم که بحث فلج اطفال بود در سالهای پیش، وقتی بحث واکسن مطرح میشد ایده میگفتن نه فلان نمیشد، ولی مدیریت شد، کنترل شد. علم دانشه، العلم سلطان. خب باید این کار بشه، فرهنگ سازی بشه، با مردم گفتگو بشه، توجیه بشه. و این یک حکمرانی میخواد. حکمرانی فقط سیاست گذاری نیست، از سیاست گذاری تا مرحله اجرا و عمل حکمرانی. ما تو حوزه معیشت هم این مشکل رو داریم. ظرفیت کارشناسان میگن، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی میگن ظرفیت مرغداری های ما در کشور میتواند مرغ کشور رو تأمین کند و 35% صادر کند. چرا الان مرغ وارد کشور میشه؟ یعنی ضعف حکمرانیه. حکومت هست، وزارت کشاورزی جهاد کشاورزی هست، ولی حکمرانیه نیست. خیلی حکمرانی بحث دقیقی است. من اخیرا برای دوستان دانشگاه عالی دفاع ملی بحثی داشتم، 50 جلسه طول کشید تحت عنوان حکمرانی حکمی. 50 جلسه شد، حالا قرار شده پیاده کنم کتابش کنم. واقعا یه بحث نوییست تو دنیا امروز، یه بحث نوییست. یعنی امروز محققان رشته های مدیریت عمومی و رشته های سیاست گذاری در دنیا حرف اولش رو تو حوزه حکمرانیه. ما حرف زیاد داریم، اما این مطالب باید بیاد تو ساختار پیاده بشه. خب حالا یه سوالی دیشب مطرح کردم، خب حکمرانی حسینی دیگه به چه معناست؟ مگر امام حسین علیه السلام حکومت داشت؟ مگر امام حسین علیه السلام چقدر فرصت کرد در این 10 سال امامتش از سال 51 تا 61 سال قمری موفق شد صحبت کنه، مباحثی ارائه بده؟ اصلا چقدر حرفای ممزن رو نوشتن؟ که من یه پاسخی دادم که عزیزان، شیعیان در استفاده از ائمه و ثبت و ضبط احادیث دقت ویژه‌ای داشتن. من اینجا امروز یادداشت کردم براتون. مثلا حالا بعد از وفات پیغمبر، زمان پیغمبر که اصحاب بودن می نوشتن، وقتی پیغمبر از دنیا رفت خلیفه اول دستور داد که نوشتن حدیث، نقل حدیث ممنوع. اما شیعیان که اعتنا نکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی می کرد، خطبه می خون اسماء بنت عمیز، زینب بنت ابی رافع. ابو رافع غلام آزاد شده پیامبر بود که خزانه دار و کاتب امیرالمؤمنین بود. دختری داشت به نام زینب. اینا همیشه معذر حضرت زهرا بودن، مطالب از زهرا یادداشت می‌کردن. علاوه بر این سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عباس، اینا از راویان روایات از زهرا بودن. امیرالمؤمنین، علاوه بر اینکه خود حضرت امیرالمؤمنین خب کاتب روایات پیغمبر بود، یک کتابی داره امیرالمؤمنین، کتاب امام علی معروفه، این مبادی علوم ائمه توش هست، از ودایع امامت دست ما نرسیده ولی دست امام هست، امام معصوم. یک کتاب دیگه امام داشته، صحیفه امام علی، مجموعه روایاتی بوده، یک کتاب زارت کوچیکی هم بوده، نوشته های کم حجم. جالبه این صحیفه امام علی در منابع اهل سنت هم ذکر شده، دو مرتبه در صحیح بخاری، سه مرتبه در صحیح مسلم، پنج مرتبه در سایر کتب اهل سنت. من جمعاً 9 حدیث از این صحیفه امام علی رو تو کتب اهل سنت دیدم، در روایات ما هم که منابع روای ما هم بیشتر. و غیر از این آثاری که خود امام علی داشت، خب امام علی خطبه داشت، نامه داشت، ادعیه داشت، تعلیمات به مردم داشت، اشعار داشت. اینا رو کی می نوشت؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابو رافع، همین غلام آزادشه پیغمبر، جابر بن عبدالله انصاری و خیلی های دیگه. امام حسن هم همینطور اصحابی داشت، ابن ابی لیلا، ابو اسحاق سبیعی، جابر بن عبدالله انصاری، اشعث بن سباد، اسبغ بن نباته، حارث اعور، زید بن ارقم، قیس بن سعد بن عباده. اینو فرماشات امام حسن رو یادداشت میکردن، روایات رو ثبت میکردن. امام حسین علیه السلام، ابو سمامه، ابو سمامه ساعدی، سعید ابن عبدالله، بشر ابن غالب، جابر ابن عبدالله انصاری، قیس ابن مسهر، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر که مظاهر میگن ولی مظاهر درست، منهال ابن عمرو، عبدالله ابن حر جعفی، فاطمه بنت الحسین و فاطمه بنت حبابه الوالبیه، یعنی خانمهای هم بودن که از امام حسین علیه السلام روایات رو نقل میکردن. وقت این اصحاب که ثبت و ضبط میکردن، یک مجموعه از فرمایشات امام حسین رو در اختیار ما گذاشتن. حتی تو سالهای بعد دیگه بزرگانی مثل سید رضی، کلینی، عرض کنم شیخ صدوق، اینا کتابایی نوشتن که مجموعه فرمایشات امام حسین که الان این دانشنامه امام حسین در 16 جلد نوشته شده، فرمایشات امام حسین علیه السلام اینجا جمع شده. حالا سوال اینه، آیا از این 16 جلد موضوعه امام حسین، آیا مطالبی درباره حکمرانی به دست نمیاد؟ چرا به دست میاد؟ حالا حتما باید یه مثلا هایدگری پیدا بشه، یه هابرماسی پیدا بشه، بره فرمایشات امام حسین رو استفاده کنه و بعد حکمرانی حسینی بنویسه، بعد ما بیاییم از انگلیسی به فارسی ترجمهش کنیم، بعد پوزش رو بدیم. باور کنین این کار رو میکنه ما. این کار رو میکنه. من سال اوائل دهه 80، همون سال 81، 2 جلد کتاب در انگلستان دیدم به زبان انگلیسی معرفی، حالا اون موقع عددش یادم الان تو ذهنم نیست، 500 رساله و تحقیق به زبان انگلیسی درباره قرآن نوشته شده. درباره قرآن. من اون زمان گفتم برو رساله و پایان‌نامه‌های دانشگاه رو جمع کنیم ببینیم به این تعداد درباره قرآن کار شده. بله، ما مباحث قرآنی رو میتونیم از مکتب امام حسین استفاده کنیم. یکی از اصولی و مبانی که امام برش تأکید کرده عقلانیت. عقلانیت یکی از مبانی حکمرانی است. عقلانیت یکی مبانی حکمرانی. امروز از قرن 16 تا الان که امشب خدمتتون هستم، مهمترین مسئله فکری و فلسفی حاکم بر علوم انسانی غرب همین رشنالیتی است، عقلانیت. یعنی اولین مسئله دکارت عقلانیت، اولین مسئله کانت عقلانیت، اولین مسئله هگل عقلانیت بود، اولین مسئله هایدگر عقلانیت بود، اولین مسئله هابرماس عقلانیته. یعنی تمام متفکران غربی سوال اصلیشون بحث عقلانیته. عقلانیت چیه؟ سوال زنده دنیاست. و امام حسین علیه السلام در عقلانیت سخنان بزرگی داره. من نه اینکه چون شیعه اهل بیتم دارم این حرف رو میزنم، نه به عنوان یک کسی که تمام تعاریف عقلانیت رو از قرن 17 هم تا الان در غرب جمع کردم. من یه سخن مفصلی داشتم یه وقتی تحت عنوان سیر تطور عقلانیت در دنیای مدرن، که چه سیری رو پیدا کرده. آخرینش هم عقلانیت ارتباطیش که هابرماس مطرح کرده، شهد الله فرمایشات امیر المؤمنین و امام حسین در باب عقلانیت و ائمه دیگر در باب عقلانیت مدرن‌ترین مطالب در بحث عقلانیت. حالا انشالله این وعده ما باشه به بحث فردا شب، که انشالله در باب عقلانیت ما از منظر امام حسین دیگه، من نمیخوام سراغ فرمایشات امیر المؤمنین و ائمه دیگر برم. فرمایشاتی که امام حسین علیه السلام داره در باب عقلانیت و عقل من برای تو توضیح میدم که چقدر مباحث نو و ابتکاری و قابل استفاده تو بحث حکمرانی است. این ضعفایی که تو بحث حکمرانی سلامت یا حکمرانی معیشت خدمت تو کشور خودمون عرض کردن واقعا ضعف اصلی عقلانیته. و مقام معظم رهبری در فرمایشات چون بارها تأکید کردن عقلانیت که منشأ تفکر است مقدم بر علمه. ما علم پزشکیمون نقص نداریم، علم پزشکی خیلی جلویی، از نظر علم پزشکی خیلی جلویی. و چرا عقلانی سلامت ضعیفه؟ ضعف در عقلانیت است، که انشاءالله این بحث رو فردا شب خدمتتون توضیح خواهیم داد. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب شب دوم محرم است و کاروان حسین علیه السلام سفردایی به کربلا رسید. قافله حضرت از مدینه به مکه آمد و از مکه به سمت کوفه و مثل فردایی فرود آمدن بر سرزمین کربلا. پرسید حضرت این چه سرزمین است؟ چه نام دارد؟ عرض کردن نام این سرزمین کربلاست. یه جملاتی رو در مقاطع نقل کردن که حضرت فرموده است که دل زینب رو شکست و زینب رو بی حال و مدهوش کرد. حضرت فرمود هادا موضع و کربن و بلائن، این محل غم و بلاست. هاهنا مناخ و رکابنا، این سرزمین خوابگاه مرکبهای ماست. و محط و رحالنا، اینجا محل فرود توشه های ماست، بارهای ماست. ای اشتران بارها رو بر زمین بنهیم، اینجا دیگه موقفگاه ماست. بعد دو تا جمله داره امام حسین، فکر کنم با این دو جمله زینب بیهوش شد. فرمود و مقتل رجالنا، قتلگاه مردان ما دیگه. حضرت که نگم اینجا قتلگاه عباس هست، علی اکبر هست، علی اصغر هست، نگم قتلگاه کودکان ما هست. فرمود مقتل و رجال، بعد فرمود و مسفک و دماء نا، محل ریزش خونه های ما، اینجا خونه های ما بر زمین می ریزند. همینطور هم شد. 145 نفر از اصحاب امام حسین به شهادت رسید. این که میگن 72 شهید، 72 سر رو رو نیزه ها گذاشته بودن، چون این نیزه ها رو از کربلا، این سرهای رو به نیزه رو اینا رو از کربلا برده بودن به کوفه و از کوفه به شام. 72 تا بود دیگه، معروف شد شهدای کربلا 72 تا. ولی امام باقر میفرماید 145 نفر بود، 45 نفر سواره بودن، 100 نفر پیاده بودن. خیلی جالبه، این شهدای کربلا بعضیشون اصحاب پیغمبر بودن، یعنی پیغمبر رو دیده بودن، پیغمبر رو درک کرده بودن، مثل انس بن حارث، مثل مسلم بن اوس، جهانی بن عروه که در کوفه شهید شده بود. بعضی از این شهدا شهدایی بودن که از اصحاب امیرالمؤمنین بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل نافع ابن هلال. بعضی هم که دیگه نه، اصحاب خود حضرت علی عبدالله بودن. جمعاً 145 نفر در روز عاشورا به شهادت رسیدن و این صحنه ها رو زینب دید. عجیب است، زینب در این صحنه ها تحمل کرد. اما یه حادثه ای در کربلا اتفاق افتاد، من نمیدونم زینب این صحنه رو دید یا ندید، تونست تحمل کند یا نتوانست. اون وقتی بود که حسین ابن علی در گودال افتاده بود، تیرها و نیزه ها و شمشیرها و سنگ ها بر بدن حضرت می زدن. پیرانی هم بودن عصا به دست، شنیدید دیگه در کربلای دی با عصا بر پیکر حسین می زدن، همین ها بودن. بعد هم خب اومدن غارت کردن دیگه، لباس ها رو از تن شهدا و کلاهبود و هرچی داشتن می رو بودن. یک ملعونی در کربلا هست به نام بجدل ابن سلیم کلبی، لعنت الله علیه. این ظاهراً از قافله ربودن اموال اهل بیت به هر حال عقب افتاده بود، رفت طرف گودال امام حسین علیه السلام که چیزی به ربایت دید. پیکر قطعه است، حتی پیراهن هم از بدن حضرت رو بوده هم. یه قدیم ناامید شد، یه دفعه چشش افتاد به انگشتر حضرت. میگن رفت که انگشتر رو از انگشت حضرت در بیاره. خب انگشت دست حضرت مجروح، جراحت ها متعدد، کبود، ورم شده، انگشتره بیرون نمی آمد. میگن این بجدل ملعون اطرافش نگاه کرد، یک شمشیر شکسته ای دید. با اون شمشیر انگشت حضرت رو قطع کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا عبد الله، السلام على الحسین المظلوم. السلام على الحسین المظلوم الشهید. دارم به تن حسین، پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین، روحی دمیده در تنم پیراهن یه نگاه به دور و مرمون بندازیم، جای خیلی الحمدلله علی محرم دیگه هم زنده بودی، خدا توفیق داد زیر خیلی عزای عبادم، اونم هم ناله با مادرش که این روزای شبا صدا میزنه غریب مادر حسین، ما هم صدا بزنیم حسین دل امام ابی عبدالله هم گرفت، اما یه جا سراغ دارم خیلی دل ابو عبدالله گرفت. عرصه بر سید و شهداتن شد کجا؟ مقاتل می نویسن اون زمانی که با بدن پر از زخم افتاده بود بر زمین داغ کرد. یه وقت شنید نانجیبی صدا زد حسین به خیمه ها حمله شد. دیدن امام ابی عبدالله قدری تکان خورد. تو زیارت ناحیه مقدس هم میخونیم با گوشه یه چشم به اهل حرم نظر داشت. فرمود تا حسین زنده از کسی به خیمه ها حمله نبره. یا صاحب از زمان، آه اون زمان هر دلیلی داشت بگذرم به خیمه ها حمله نکردن. اما مدتی نگذشته بود دیدن همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. ای وای ای وای، ولی سالار زینب را ندیدن.
اینجا کرب و بلاست الله